رهبری فرزان انقلاب از طبق قانون اساسی
معیار.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و روز شما بخیر. تسلیت عرض میکنم ایام رحلت امام خمینی بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران رو.
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند و عرض تسلیت سال روز رحلت امام خمینی رحمت الله علیه، دعوت میکنم با برنامه معیار همراه باشید. در این برنامه از شاخصهای رهبری در 4 دهه جمهوری اسلامی خواهیم گفت.
امروز 14 خرداد روز مهمی در تقویم سیاسی انقلاب اسلامی است. رحلت امام خمینی یک اتفاق بزرگ در جامعه ایران و حتی جهان بود. ما شاهد بزرگترین و باشکوه‌ترین مراسم تشییع در تاریخ ایران بودیم و بعد از اون یک گام اساسی در انتخاب رهبری بعدی.
اول فروردین 1368 آخرین گفتگوی امام خمینی با مردم ایران.
و او به این است که همونطوری که سیره انبیا از اول تا آخر بوده است که جنگ و صلحشون برای خدا بوده است. هیچ پیغمبری جنگ نکرد الا برای خدا و صلح نکرد الا برای خدا.
3 ماه بعد حال امام خمینی بد شد و بالاخره در 14 خرداد 1368
بسم الله الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجعون.
همه در آن روزها می‌پرسیدند تأثیر آیت الله خمینی بر سرنوشت ایران و جهان اسلام چه بود. رسانه‌های جهان هم در این باره بسیار صحبت کردند.
مسلمانان جهان به ویژه در جهان سوم او را قهرمانی که توانست در مقابل آمریکا و غرب ایستادگی کند به شمار می‌آورند. انقلاب آیت الله خمینی جهان اسلام را بیش از هر رویداد دیگری در قرن حاضر یا حتی هر قرن دیگر تکان داد. هرگز هیچ انقلابی تحت نام اسلام روی نداده بود.
همزمان اتفاق دیگری هم در حال رخ دادن بود. جلسه خبرگان رهبری به سرعت تشکیل شد تا سرنوشت آینده انقلاب مشخص شود. نتیجه صحبت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به یک نفر ختم شد.
ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای. بار سوم این رو احمد آقا دیروز به ما گفت تو جمع چند نفریمون گفت وقتی که آقای خامنه‌ای کره بودند و فیلمشون با آقای کیم ایل سونگ داشت نمایش داده میشد، منظره خوبی بود اونجا. من گفتم که آقای احمد آقا گفتن که من گفتم آقای خامنه‌ای خوب جا افتادن تو این، واقعا خوب آبرویی هستن برای نظام. ایشون فرمودن که واقعا ایشون شایسته رهبری هستن.
این یک تحول مهم در انقلاب بود که نگذاش فوت رهبر بزرگ و فرهمند آن تبدیل به یک بحران شود. خیال خام دشمنان آن بود که انقلاب را یا به کل نابود کنند یا از مسیرش منحرف سازند. تلاشی که در روزها و ماهای آینده ادامه داشت، اما خب تاریخ نشان داد که به نتیجه نرسید است. پیام رهبر جدید ایران 40 روز بعد از فوت امام به حجاج ایرانی.
نزدیک به 40 روز است که امت اسلام در سوگ امام و مراد و مقتدای خود در التهاب و سوز و خروش است. دشمنان زخم خورده انقلاب انتظار روز فقدان او را می کشیدند تا در غیبت آن دیدبان بیدار به مولود و میراث و تلاش او یعنی جمهوری اسلامی در ایران و نهضت بیداری مسلمین در جهان دست برد زنند و چشم زخم وارد آورند. اما بیداری انقلابی و ایمان آگاهانه و وفای عاشقانه ملت بزرگ ایران که در تشییع جنازه بی‌نظیر و عزاداری تاریخی آن بزرگوار و حوادث پس از آن بروز کرد و نیز پیوند و رابطه عمیقی که مسلمانان جهان در آسیا و اروپا و آفریقا نسبت به ملت ایران و امام فقید نشان دادند، دشمنان را مأیوس و تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های آنان را افسانه و پندار ساخت.
حالا اما هر ساله در 14 خرداد مراسم بزرگی در مرقد اولین رهبر انقلاب اسلامی برگزار می شود. هزاران ایرانی از نسل‌های اول انقلاب و حتی نسل‌هایی که امام را ندیدند در این مراسم باشکوه شرکت می کنند.
درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام چه می دانید؟ این ساختار و اصولاً این واژه از چه زمانی وارد ادبیات سیاسی انقلاب شد؟ در دهه 60 گاهی بین نهادهای قانونگذار و اجرایی کشور اختلافاتی رخ می داد. هر گروه با توجه به زاویه دید خودش نیازی که در جامعه احساس می کرد قانون و شیوه اجرای قانون را پیشنهاد می داد. اما گاهی این اختلاف ها با گفتگوی ساده حل نشده و کار به مشورت با امام خمینی کشیده می شد. امام به همین خاطر به دنبال طراحی ساختاری خاص رفتند.
به مور اسلام عمل بشد، اما از احکام اولیه و اگر چنانچه نشد و تشخیص داده شد به اینکه الان مصلحت در حکم ثانوی است، احکام ثانویه، و اما این هم باید روی تشخیص صحیح باشد.
حتی در مسیر انتخاب راهبردهای کلان نظام هم نیاز بود تصمیمی فراقوه‌ای گرفته بشه که همه ساختار نظام در اون هم عقیده و هم جهت باشن. در این مرحله هم امام خمینی برای عبور از تنگناها واژه مصلحت نظام رو به کار بردند.
مسئله دیگه این مسئله بازسازی است که بسیار مهم است. در بازسازی اگر بخواهد ملت سر خود کار بکند، فساد ایجاد میشه. اگر بخواهد دولت مستقل ایجاد کند، قدرت ندارد. باید مردم همراهی کنند و هرچه قدرت دارند برای این امر مهم به میدان بیارند، لکن با نظارت دولت. و راجع به اینکه کجا مقدم کجا مؤخر، این بالاخره صحبت پیش میاد. و اونطوری که صلاح هست این است که هیئت تشخیص مصلحت باشد، مرکب از سران کشور و نخست وزیر، تشخیص مصلحت بدن که کجا باید اول باشد، کجا باید بعد باشد، وضعش باید چجور باشد.
سرانجام حضرت امام رحمت الله علیه در تاریخ 17 بهمن 1366 با صدور فرمانی مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تأسیس کردند. در آغاز تأسیس مجمع صرفاً به منظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تأسیس شده بود، اما بعد از بازنگری سال 1368 در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف 11 گانه مستندی تحت عنوان اصول 110، 111، 112 و 177 بر عهده این مجمع قرار گرفت تا به عنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش کنه. در اصل 112 قانون اساسی به موضوع مجمع اشاره شده.
در دوره رهبری آیت الله سید علی خامنه‌ای قدس سره، اهمیت مجمع بار دیگر جایگاه خود را نشان داد. رهبر شهید انقلاب به ویژه در سیاست‌های کلی نظام از نظر مشورتی مجمع استفاده می‌کردند. مجمع محل تجمیع افکار مختلف نخبگان سیاسی بوده است که نتیجه نهایی را اعلام می‌کنند.
سیاست های کلی را من عرض بکنم که مهمترین وظیفه رهبری در قانون اساسی تنظیم سیاست های کلی، این مهمترین وظیفه ایست که در قانون اساسی برای رهبر معین شد. فرایند تنظیم سیاست های کلی یکی از منطقی ترین و زیباترین فرایند هاست. فرایند تنظیم سیاست های کلی فرایند بسیار قوی و مستحکمی. این سیاست ها اول در کمیسیون های دولت تنظیم میشه، میاد توی دولت، دولت اونها رو بررسی میکنه، تصویب میکنه، پیشنهاد میکنه به رهبری، رهبری اون رو میده به مجمع تشخیص مصلحت. در کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت با حضور کارشناس‌های متعدد در بخش‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، دانشگاهی، علمی، همه جور افراد میان، از خود مجمع، از بیرون مجمع میان کسانی، اونها اون سیاست‌ها رو تکمیل میکنن، بعد میدن به رهبری. رهبری اونها رو با اون مبانی و اصول ارزشی نظام جمهوری اسلامی تطبیق میده، تصویب میکنه، برمیگرده به دولت و مجلس ابلاغ میشه. اینجوری
مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از شاخصهای اساسی در روند تصمیم سازی جمهوری اسلامی است که در دوره امام خمینی مبانی نظری اون تکمیل شد و در مواقع بحران اجرایی و در دوره رهبری آیت الله خامنه ای به عنوان یک نظم سیاسی و حقوقی پذیرفته شده و حالا می شود گفت که به تکامل هم رسیده. در حال حاضر کمیسیون مجمع یکی از محفل‌های اساسی حضور نخبگان کشور. مقام معظم رهبری درباره شکل‌گیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از انرژی و توان مجمع استفاده شایانی کردند.
سیاست‌های گوناگونی در زمینه‌های اقتصادی ابلاغ شده است، مثل سیاست انرژی، سیاست تولید ملی، سیاست اصل 44، سیاست امنیت سرمایه‌گذاری، سیاست‌های آب و غیره. در اون سیاست‌ها اون چیزی که کانون توجه در هر بخشی بوده است ارائه نقشه راه بوده. این الگو با تلاش و همفکری افراد صاحب نظر و با بحث در مجمع تشخیص مصلحت و حضور رؤسای قوا و مسئولان تهیه شده. از کمک صاحب نظران اقتصادی برای تهیه این الگو به طور کامل استفاده شده. در واقع مورد وفاق قرار گرفته. حسن این الگو اینه.
جایگاه مجمع در اندیشه فکری امام خمینی چگونه شکل گرفت و چه تأثیری برای عبور از بحران‌ها داشت؟ دکتر حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام.
جایگاه مجمع تشخیص مصلحت یک جایگاه انکارناپذیری است که باید در نظام به اصطلاح سیاسی کشور وجود داشته باشه و در تمام دنیا هم وجود داره، اما با نام دیگر و با شیوه‌های دیگر هست. علتش اینه که هر جا یک نظام قانونگذاری باشه و هر جا یک نظام نظارتی هم بر نظام قانونگذاری نظارت داشته باشه، حتما یک جایگاه سومی باید باشه که اختلافات اینها رو با هم رفع کنه. این نهاد سوم اسمش مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی ماست. البته در قانون اساسی اول ما مجمع تشخیص مصلحت نبود، اما همین کارکرد رو مسئولیتش با خود حضرت امام بود. یعنی هر زمانی که اختلاف بین مصوبات مجلس و شورای محترم نگهبان پیش می آمد، این اختلاف برای بن‌بست شکنی خدمت آقا و خدمت امام منعکس می شد. ایشون داوری می کردن و حل و فصل می کردن. بعد از مدتی دیدن زیادتر شد، یک هیئت جدایی برای این در نظر گرفتن. نخست وزیر رو در نظر گرفتن، احمد آقا رو در نظر گرفتن، دو سه نفر از اعظم رو با منصوب خودشون برای اینکه بررسی کنن در نظر گرفتن. بعد از مدتی موضوع رو به قائم مقام رهبری احاله دادن که قائم مقام رهبری این داوری رو انجام بده و حل و فصل کنه و اختلاف بین دستگاه نظارتی و دستگاه تقنینی رو. اما وقتی که حضرت امام متوجه شدن که این موضوع استمرار داره و انکار ناپذیره، دیگه در قانون جدید پیشنهاد دادن که در ساختار قانون اساسی جدید گنجانده بشه و به نظرم کار بسیار حکیمانه است، چون هیچ گریزی از آن نیست.
در دوره رهبری آیت الله خامنه ای مجمع ساختار منظم‌تری پیدا کرد و به یک نهاد تبدیل شد. در اندیشه مقام معظم رهبری این نهاد چه جایگاهی داره و معمولاً چه موقع به اون مراجعه میشه؟ دکتر حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این خصوص معتقده
ما بعد از قانون اساسی وظایف دیگری هم به مجمع اضافه شد. یعنی علاوه بر اینکه مجمع تشخیص داوری میکنه یا وظیفه داوری بین نهاد تقنینی و نهاد نظارتی رو داره، وظیفه تدوین سیاست‌های کلان و پیشنهاد به رهبری، نظارت بر سیاست‌های کلان و همچنین حل معضلات کشور در جایی که رهبری ارجاع میدهند به مجمع تشخیص، و وظایف دیگری به این مجمع اضافه شده. و لذا حضرت آقا در دور رهبری خودشون تلاششون این بوده که از این ظرفیت قانون اساسی که برای وظایف مجمع تشخیص در نظر گرفته شده استفاده کنند و اتفاقا بسیار میتونه موثر باشه و موثر هم بوده. تدوین سیاست‌های کلی در حقیقت یک چشم‌اندازی رو بین برای قانون‌گذاران و برای مجریان به وجود میاره، یک حلقه اتصالی بین تصمیمات تا مدت پراکنده است که میتواند یک وضعیت باثباتی رو برای کشور ایجاد کنه.
اگر مطالعه‌ای درباره دوران رهبری امام خمینی و آیت الله خامنه‌ای داشته باشیم، یک شاخص مهم دیگر هم قابل شناسایی است که در هر دو دوره برجسته بوده: تلاش برای وحدت مذاهب اسلامی در جهان اسلام. از همون ابتدای انقلاب دشمن روی اختلاف بین شیعه و سنی در داخل خاک ایران برنامه داشت. این اختلاف اگر شکل می گرفت نه تنها به بحران مذهبی بلکه به بحران سیاسی و اقتصادی تبدیل می شد. اما بدنه مردم خود حافظ این وحدت بودند. آیت الله خامنه ای سالهای ابتدایی انقلاب در این باره گفته بودند:
من به همه برادران سنی و شیعه که هر دو قرآن را و اسلام را قبول دارند اعلام می کنم، جمهوری اسلامی یک جمهوری اسلامی است و حق همه مسلمانان و حتی حق غیر مسلمانانی که تابع این نظامند در اون تأمین می شود. مبادا شیعه و سنی امروز در مقابل هم قرار بگیرند. البته اکثریت عظیم مردم بیدارند اگر مقرضان بگذارند. دروغ میگویند. هیچ کس نمیخواهد حق اهل تسنن را ضایع کند. هیچ کس نمیخواهد جمهوری اسلامی را جمهوری ضد سنی کند.
حتی امروز هم بعد از بیش از 40 سال تلاش می شود که با اختلاف بین شیعه و سنی و افزایش نگاه تکفیری به وحدت جامعه صدمه زده شود. بیش از همه اندیشه وهابیت است که ذات فکری خودش را در ایجاد تفاوت بنا کرده و حالا با قدرت عربستان اجازه مانور هم در کشورهای اسلامی پیدا کرده است. حجت الاسلام و المسلمین علوی، وزیر سابق اطلاعات:
مساجد و مراکز اسلامی که تحت مدیریت عربستان سعودی و اندیشه وهابیت و نگرش وهابیت، برید ببینید تمام تروریست هایی که به شما آسیب زدن، امنیت شما رو به چالش کشیدن از این مراکز، به خاطر اینکه در این مراکز قرائت وهابیت قرائت توأم با عصبیتی است که از عقلانیت به دور و جزء ثمرات و میوه های اون مسئله از خدمتون تروریسم.
در سپهر اندیشه فکری امام خمینی برای پیشرفت جهان اسلام، وحدت امری ضروری. در همین راستا امام خمینی اندیشه تقریب مذاهب و هفته وحدت رو مشخص کردند تا انرژی مثبت این وحدت جامعه رو بسازه.
ما به حسب حکم خدای تبارک و تعالی اخوت خودمون را با همه مسلمین جهان، با دولت‌های کشورهای اسلامی، با ملت‌های مسلم در هر مذهبی هستند، در هر کشوری هستند، ما برادری خودمون را با اونها اعلام میکنیم و ما اعلام میکنیم که نظر تجاوز به هیچ یک از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی نداریم. ما میخواهیم که همه کشورهای اسلامی در محیط خودشون که هستند با هم برادر باشند.
وقتی صحبت از وحدت شیعه و سنی میشه، موضوع فراتر از مرزهای ایران عزیز هم میره. امام خمینی وحدت شیعه و سنی رو به عنوان یک راهبرد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی میدونستند که میتونه ملت‌های مسلمان رو به هم نزدیک کنه.
ارتش‌های همه کشورهای اسلامی پشتیبان هم باشن. اگر این افتراق بین مسلمین نبود، ممکن بود که اسرائیل با یک جمعیت کمی اینطور جسور بشد و همه حیثیت مسلمین را زیر پای خودش بگذارد؟ اگر اختلاف بین کشورهای اسلامی، دولتهای اسلامی نبود، امریکا می توانست که حکومت کند، بر همه کشورها منافع همه کشورها را غارت کند؟
قطعاً ثمره درخت وحدت طعم همه ی طرف‌ها رو شیرین می‌کنه. از همین روز که ما به عنوان انقلاب اسلامی پیام وحدت خودمون رو از کوچکترین مسائل تا کلی‌ترین مسائل گسترش دادیم. تا اونجا که ایران اسلامی فراتر از مرزها و حتی فراتر از ادیان به همراهی و وحدت با همه آزادگان جهان معتقده. صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای در سال 1366 رو بشنوید که به آفریقا سفر کرده بودند.
برادران، ما از مبارزه علیه تبعیض نژادی در جنوب آفریقا حمایت میکنیم. این یک ارزش اسلامی است. ما از مبارزین آفریقای جنوبی حمایت میکنیم. ما به مبارزین آفریقای جنوبی نمیگیم شما مسلمان بشید تا از شما حمایت کنیم. ما از مظلوم حمایت میکنیم ولو غیر مسلمان.
اما الزامات این وحدت چه میتونه باشه و چه ظرفیت هایی در دین اسلام برای افزایش وحدت وجود داره؟ در این باره دکتر علی محمد بشارتی، معاون وقت وزیر امور خارجه در دوره رهبری امام خمینی، درباره تجربه سیاسیش در حوزه دیپلماسی و اینکه چه شاخصهایی رو برای وحدت بیشتر جهان اسلام پیشنهاد میده اینطور میگه.
قرآن کریم میفرماد و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. اسلام تنها دینی است که عوامل وحدت درش بسیاره. در اسلام خدای واحد هست، در مسیحیت اینطوری نیست. کتاب واحد، قرآنی که ما خدمتش هستیم، تمامی مسلمانان عالم بهش احترام میذارن، چون تمام مسلمان ها اعتقاد دارن که این قرآنی که الان بین ما موجوده قرآن اصلی است. قبله واحد، تمامی مسلمانان عالم به طرف قبله، به طرف مکه نماز میخونن. این خیلی مهمه. وقتی انسان به مسجد الحرام میره، این شکوه وحدت را به خوبی احساس میکنه. دیگر دین ها این چیزا ندارن. نماز واحد، ما مسلمان ها این چیزی که به عنوان عبادت در شبانه روز 17 رکعت میخونیم به عنوان نماز، بین مسلمان همین رایجه و همین نماز را میخونن.
امام خمینی روزی به نام روز قدس رو طراحی کردند، اما این سوال مطرحه که آیا ایشون برای وحدت بیشتر جهان اسلام هم راهکارهایی داشتند؟ دکتر بشارتی، معاون وقت وزیر امور خارجه ایران در دوره رهبری امام خمینی رحمت الله علیه.
کارهای بسیار ارزنده که حضرت امام کردند علاوه بر روز خود، مردم مسلمان دنیا را به این حقیقت واقف کردند که اون چیزی که فلسطین را به اشغال استکبار جهانی و استعمارگران در آورد، تفرقه و تشتت بود. حالا اگر میخواید این وطن معلوف، این قبله اول مسلمین را به مردم فلسطین بر بگردونید، باید وحدت پیدا کنید. علاوه بر اونها در طول سال جلسات، سمینارها، انجمنها در کشورهای مختلف تشکیل میشه و بر همین نهج و بر همین سبک و سیاق که وحدت ها تأکید میکنن همه بماند از بعد از کشورهایی که حکومتشون، قدرتشون بر حمایت از استکبار جهانی و برنامه های استعماری اوناست. اونا در اقلیت هم، حرفشون به ایجا نمیرسید، همه از اونا نفرت پیدا کردن و منفور جوامع اسلامی هستن. چند روز پیش کنفرانس مکه بعضی از سران کشور را شرکت کردند. در پایان جلسه یکی از کسانی که شرکت کرده بود به صراحت گفت که میزبان هیچ چیزی آیدش از این کنفرانس تفرقه آمیز نشد، بلکه بسیار از سران که شرکت کرده بودند که بیان و مشکلات منطقه را از سران کشور عربستان بشنوند، هر کشوری مشکل خودش را مطرح کرد. برای که کسانی که بنیانگذار این سمینار بودند دنبال وحدت نبودن. یعنی اتوماتیک مردم از کسانی که پرچم وحدت بر دوش ندارن فاصله میگیرن.
بدون شک ایران عزیز این افتخار رو دارد که در سپهر اندیشه امام خمینی به همکاری و همیاری با همه مردم جهان توجه داره و چیزی جز وحدت و برادری و صلح در دنیا نمیخواد. یک شاخصه اصلی برای تعالی و رشد 1 میلیارد مسلمان تبیین راهکارهایی برای ایجاد وحدت بر اساس اشتراکات اونهاست. نیازی که توسط رهبران جمهوری اسلامی شناسایی و رشد داده شده.
انا لله و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی، حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.
در 9 اسفند سال 1404 پاستور تهران مورد حمله قرار گرفت و روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و آزادی خواهان جهان و امت اسلامی حضرت امام خامنه ای قدس الله نفسه الزکیه به ملکوت اعلی پیوست و به آرزوی دیرینه خیش رسید. در 17 اسفند 1404، 8 روز پس از شهادت حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، مجلس خبرگان رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای را به عنوان 3 رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب کردند. دلیل این تأخیر تهدیدهای امنیتی علیه نشست خبرگان اعلام شده است. ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از برگزاری نشست خبرگان، ساختمان‌های مجلس خبرگان در قم و تهران را هدف حمله قرار داده و تخریب کردند. آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مجلس خبرگان رهبری:
بمباران کرد دبیرخانه رو و اون اطلاعاتی که جمع‌آوری شده بود محو شد. هیچ رأی غیر حضوری به کار گرفته نشد. از دبیرخانه خبرگان ابتدا را افتادن برای اینکه به صورت مکتوب نظر اعضای خبرگان رو جمع کنن. نامه به کلی سری دادن به اعضا، خودشون باز کردن، پیشنهادی که از دبیرخانه خبرگان منتقل شده بود نگاه کردن و نظر دادن، ولی مورد اشکال قرار گرفت. اولا امریکا بمباران کرد دبیرخانه رو و اون اطلاعاتی که جمع آوری شده بود محو شد. گفت عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. البته اونجا 2 نفر 3 نفر شهید شدند، ولی ناگزیر شدند که بنا به تأکیدی که از ناحیه بزرگان صورت گرفت این انتخابات 100% حضوری باشه. اون شب 19 ماه مبارک رمضان که 19 اسفند بود، خبرگان جمع شدند به صورت حضوری با یه تدبیری که حفاظت اطلاعات سپاه انجام داد. اینها هیچ کدوم از وجود هم با خبر نبود. در ساعت معین تقریبا ساعت 10 شب همه در اون سالن جمع شدند. البته جلوتر جای دیگری تمهید کردند، اینا جمع شدند با یک ردگم کردنی از نظر عبور و مرور تو اون سالن اجتماع. به نصاب 2/3 رسید، ظاهراً چند تا اضافه هم شد از نصاب 2/3. و رهبر معظم انقلاب آیت الله آقای سید مجتبی حسینی خامنه ای با بیش از 2/3 رأی را آورد. هیچ رأی غیر حضوری به کار گرفته نشد.
پیش از این تصمیم برخی از مراجع تقلید همچون آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله نوری همدانی و همچنین برخی از مسئولان و گروه‌ها بر ضرورت تسریع در فرایند تعیین رهبر تأکید کرده بودند. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتخاب 3 رهبر جمهوری اسلامی ایران با رأی 59 نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری انجام گرفت. از اینکه با برنامه معیار همراه بودید سپاسگزاریم و شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم.
ممنون که با ما همراه بودید در برنامه معیار. خدا نگهدار.
ساعت 20 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.